آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید. نشر دویم مجله بامدادی را برایتان از سود رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. امروز سه شنبه 4 ژانویه سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 شب است و در شهر دوشنبه 7 سحر. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم انداز به اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط چند خبری مهم. واشنگتن از بازداشت دهم مخالفین سیاسی حکومت روسیه انتقاد کرد. مقامات مصر در رفع تجلیل مولود مسیح از سوی کلیسای ارتدوکس چاره‌های امنیتی را تحکیم می‌بخشند و سران یکی از بزرگترین قبیله‌های ولایت هلمند افغانستان وعده دادند که افراد مصالح خارجی را از منطقه بیرون می‌کنند. تفسیر خبرها: ایالات متحده روسیه را برای بازداشت ده ها مخالفین سیاسی حکومت انتقاد کرد. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی با ضرورت ارج‌گذاری روسیه به ارزش‌های عمومی بشری از جمله آزادی بیان و برگزاری همایشات تاکید کرد و گفت:
We believe it is in Russia's interest to promote, you know, freedom of expression and
ما چنین می‌شماریم که تامین آزادی بیان به منفعت خود روسیه است و ما مشاهده کردیم که رهبران روسیه از این پشتیبانی می‌کنند و ماکرون باید ارج‌گذاری با این پرینسیپ‌ها را در عمل ثابت کرد. این بازداشت‌ها از نگاه ما نه فقط مخالف عهده‌داری‌های روسیه بلکه مخالف منفعت‌های درازمدت این کشورند. چند از فعالان مخالفین روسیه ادوارد لیمونوف، کنستانتین کاسیاکین، ایلیا یاشین و بوریس نیمتسوف روز 31 دکبر در میدان تریومفال نیا مسکو در نمایش بخشیده به آزادی برگزار کردن همایش بازداشت شده بودند. یکی از بازداشت شده ها بوریس نیمتسوف با اتهام سرپیچی از اطاعت به کارمندان میلیسه برای 15 روز محکوم به زندان شد. دادگاه ادوارد لیمونوف، کنستانتین کاسیاکین و یاشین رو نیز با مهلت هایی از 5 تا 15 روز روانه زندان کرد. مقامات مصر در رفع تجلیل مولود مسیح از سوی کلیسای ارتدوکس در روز 7 ژانویه چاره‌های امنیتی را در کشور تحکیم می‌بخشند. یادآور می‌شویم که روز 1 ژانویه بر اثر حمله مرتلمانه در کنار کلیسای القدسین الکساندریه دست کم 21 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر مجروح شدند. این حمله از سوی جامعه جهانی محکوم گردید. مسئولیت حمله با مسیحانی مصری را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. مسیحیان تقریبا 10% اهالی مصری اساسا مسلمان شدن را تشکیل میدهند. بنوشته خبرگزاری ها مقامات فرانسه هم چاره‌های امنیتی به خاطر دفاع از مسیحان مصری را تقویت می‌بخشند. مقامات پلیس هم تهدید حمله تروریستی به مسیحان مصری را که از طریق اینترنت پخش شده است تفتیش می‌کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سران یکی از بزرگترین قبیله‌های ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان وعده دادند که به خشونت خاتمه بخشیده افراد مصالح خارجی را از منطقه بیرون می‌کنند. با اطلاع جنرال آمریکایی ریچارد میلز، فرمانده نیروی ائتلاف بین‌المللی در جنوب افغانستان، سازش در این باره اخیراً میان سران قبایل منطقه سنگین و ولی هلمند گلبدین منگل با میانجیگری نیروهای بین‌المللی حاصل شده است. هلمند از آن منطقه‌های افغانستان است که آنجا تعداد بزرگی طالبان پناه بردند. از سال 2011 5 کشور آلمان، کولومبیا، پرتغالیا، جمهوری آفریقای جنوبی و هندوستان برای 2 سال عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شدند و از دیروز این کشورها به فعالیت شروع نمودند. با اطلاع دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد 10 عضو شورای امنیت در قبول تصمیم‌های شرکت می‌ورزند که اجرای آنها برای همه کشورهای عضو سازمان ملل حتمی است و ما فقط 5 عضو دائمی شورای امنیت بریتانیا، چین، ایالات متحده، روسیه و فرانسه از حق ویتو برخوردارند. و سروزیر پیشین اوکراینی یولیا تیموشنکا 5 یانوار برای بازپرسی به دادستانی کل دعوت شده است. از این پیش روزی 31 دکبر خانم تیموشنکا تا 11 ساعت در دادستانی موردی بازپرسی قرار گرفته بود. دادستانی اوکراین سروزیر پیشین را در بیرون پای نهادن از وکالت های خود و برای دیگر اهداف استفاده نمودن 380 میلیون یورو بودجه عیبدار میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلی برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و فراموش نکنید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز آگاهی شوید. نشانی سامانه را برایتان باری دیگر یاد رسم می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشماندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. تاجیکستان قرض ترکیه را پرداخت کرد. بعد از 6 سال دوشنبه از بند قرض تاشکند هم رها خواهد شد. اسلام آباد راه های برون رفت از بحران سیاسی را می جوید. خروج یک حزب با نفوذ از ائتلاف حکمران درد سری حکومت گیلانی را بیشتر کرد. و تاجیک تباران و ازبک تباران به حقوق و به حمایت ازبکستان، چرا آنها از دریافت حق شهروندی در کشوری که سالها باز به سر می برند محروم ماندند؟ سرخطی چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیمتان می شود و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شود. و برنامه را این نشر برنامه را از یک گزارش درباره تاجیکستان شروع میکنیم. وزارت مالیه تاجیکستان از پرداخت شدن 25 میلیون دلار قرض کشور از ترکیه و همچنین از توافق با ازبکستان بر سر تجدید زمان و شیوه بازگردان قرض این کشور همسایه خبر داد. گفته می شود که زمان پرداخت قرض ازبکستان برای 2 سال دیگر تمدید شده است و مقامات تاجیکستان و ازبکستان اسنادی را تهیه کردند که بر پایه آن دوشنبه 35 میلیون دلار قرض تاشکند را باید تا سال 2016 کاملا پرداخت نماید. و اما در همین حال کارشناسان بخش اقتصاد با سوال پاسخ می‌جویند که چرا باید قرضهای شرکت‌های راه آهن و تاجیک ترانسگاز از حساب بودجه دولت پرداخت شود. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم در این موضوع.
پرداخت قرض ترکیه توسط تاجیکستان در حالی است که در چند سال اخیر روابط و همکاری های دو کشور گسترش چشمگیری پیدا کرده است. ملاقات ویژه امامعلی رحمان و عبدالله گل رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکیه و برگزاری همایش صاحبکاران دو کشور در حاشیه نشست سران کشورهای اکا یا سازمان همکاری های اقتصادی در شهر استانبول در 2 هفته قبل بار دیگر ثابت کرد هر دو کشور خواهان تقویت همکاری های گوناگون جبهه خیش هستند. اصلا تاجیکستان مبلغ 25 میلیون دلار را از ترکیه در سال 1998 برای برقراری اقتصاد کشور بعد از جنگ داخلی 5 ساله دریافت کرده بود. مسئولان دولت تاجیکستان نیز میگویند همکنون با بهبود وضع مالی و اقتصادی این کشور تلاش خواهد کرد تا قرضهای خارجی از 10 ساله ها پیش گرفته اش را پرداخت کند. اما با اطلاع مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان با ازبکستان بر سر تجدید شیوه پرداخت قرض این کشور توافق کرد که مهلت پرداخت مبلغ قرض برای 2 سال دیگر تمدید کرده شد. ماه نو قیمت شای و معاون رئیس دپارتمنت قرض دولتی وزارت مالیه تاجیکستان میگوید
35 میلیون موندگی روی اوهان قرض ازبکستان میداد برای من تاجیکستان و دوازی بجیت دولتی قرض دارد. ازبکستان اخر روی اوهانی تاجیکستان سومش دوده نتونیست. برای من وقتی قرضی دولت است دولت قرض خودش میسپرد از حساب بجیت.
با گفته خانم قیمتشای مبلغ قرض ازبکستان از حساب شرکت های تاجیکگاز و راه آهن تاجیکستان است، زیرا این شرکت ها به علت مشکلات مالی نتوانستند آن را سری وقت پرداخت کنند. این بود که پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم گرفت که پرداخت مبلغ قرض ازبکستان بر عهده بودجه کشور گذاشته شود. چرا از حساب بودجه؟ دولت عثمان اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که در مسئله قرضداری تاجیکستان در نزد ازبکستان سرچشمه ایجاد قرضداری را باید جست.
سبب اینکه حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که این قرضها از بودجه دولت پرداخت شوند، شاید زمینه‌های ایجاد قرضها هم سرچشمه‌هاش دیگر چیز باشند. یعنی در اون زمانی که حکومت مشکل داشت، زمانی که اول استقلال بود و ازبکستان هم در اون وقت یکی از شریک‌های استراتژیک تاجیکستان به حساب می‌رفت، شاید در اون وقت مثلا سرچشمه ایجاد قرضها دیگر چیزها باشند.
اما ابو ناصر شریف‌زاده، کارشناس تاجیک، معتقد است که اینجا موضوع فسادکاری مطرح است و میگوید
منفعت گروه بود که آنها در دوره که حکومت آنقدر مثالش با یک میدان مهم قرار نداشت، از همون مرحله ناآگاه اقتصاد حکومتی استفاده بردن، اون پول گرفته با منفعت های گروه شخصی خودشون استفاده بردن. امروز که مثال به حکومت پایبردی شد، میخوان که همین فسادکاری خودشون رو از حساب بودجه حکومت روی پوش کنن.
با این هم حکومت تاجیکستان مبلغ 35 میلیون باقی مانده از قرض ازبکستان را به یک بارگی بازپس دادنی نیست، زیرا بر علاوه آنکه هر دو کشور توافق کردند که مهلت پرداخت قرض برای دو سال دیگر تمدید شود، همچنین حالا سندهای میان تاجیکستان و ازبکستان تهیه شده است و باید در زودترین فرصت به امضا برسند که بر اساس آنها مهلت نهایی پرداخت قرض ازبکستان توسط تاجیکستان سال 2016 تعیین شده است. ضمناً طبق آمار رسمی تا 9 ماهه سال 2010 میزان قرض خارجی تاجیکستان به 5.8% بالا رفته و به حدود 1 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که تناسب قرض خارجی با مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 40% شده است. تاجیکستان بیشتر میزان قرض را با چین دارد که گفته می شود با 900 میلیون دلار آمریکایی برابر است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
سازش میان دوشنبه و توشکم در رابطه با تجدید زمان و شیوه پرداخت 35 میلیون دلار قرض ازبکستان از سوی تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226،
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون شنوندگانی ارجمند رو می آوریم به مسائل بین المللی. حکومت پاکستان در تکاپوی رفع بحران سیاسی است که بعد از خروج یک حزب بانفوذ از ائتلاف حاکم به عمل آمده است. بعد برون رفتن جنبش متحده قومی، دومین حزب بزرگ ائتلاف حکمران، حکومت یوسف رضا گیلانی پشتیبانی اکثریت را در پارلمان از دست داد و اکنون در فکر پیدا کردن متحدین نو افتاده است. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی از روز دوشنبه مذاکرات با رهبران برخی از احزاب مخالف حکومت را شروع نمود. با این زودی بیرون شدن پاکستان از بحران سیاسی فعلی تا کجا ممکن است؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
با دنبال خارج شدن حرکت متحده قومی، یک عضو کلیدی حکومت ائتلافی پاکستان و موقع اپوزیسیونی کسب کردن آن، نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی در تلاش است که بخش های دیگری حکومت از هم نپوشد. روز یک شنبه جنبش متحده قومی تصمیم خود را برای بیرون شدن از حکومت اعلام کرد و همچنین از پارلمان دعوت به عمل آورد که مسئله اعتماد به نخست وزیر را مطرح کند. یوسف گیلانی اکنون در حالی از پی تأسیس ائتلاف جدید شده است که نگرانی ها از سیاست اقتصادی حکومت به طور فراگیر گسترش یافتند. عضو جنبش متحده قومی وزیر پاکستان در امور جوانان سبزوری وضع را روز دوشنبه به خبرنگاران چنین شرح داد.
ما از حکومت 27 دسامبر خارج شدیم و امروز تصمیم گرفتیم دیگر در کرسی های حکومتی نشینیم. ما با مخالفین در مجمع ملی و سینت هم نشین خواهیم شد، اما با وجود گذشتن به مخالفت ما از هر قدم خوب حکومت پشتیبانی خواهیم کرد.
قرار است یوسف گیلانی مسئله پر کردن کرسی های خالی شده در پارلمان 342 نفری را با مخالفین بررسی کند. گیلانی که همزمان مسئولیت همرئیسی حزب خلقی پاکستان را در دوش دارد، اظهار باوری کرد که راه حل مشکلات وجود دارد و حکومت او از این وضعیت جان به سلامت خواهد برد. در مسئله انتخاب شریکان آینده، گیلانی نخست به حزب لیگ مسلمانان نخست وزیر سابق نواز شریف چشم امید دوخته است که در صورت همه گونه بررسی اعتماد به گیلانی در پارلمان رأی او سرنوشت ساز خواهد بود. با هدف لمس زمینه‌های این گونه شراکت، گیلانی با برادر نواز شریف وزیر ولایت پنجاب شهباز شریف ملاقات کرد. اما خبرنگاران میگویند حزب لیگ مسلمانان نیز فرصت طلبانه آمدن بحران را انتظار است. گیلانی همچنین با چادری شجاعت حسین رهبری لیگ مسلمانان قاعده اعظم دیدار و گفتگو انجام داد. حرکت متحده قومی در حال بیرون رفتن از ائتلاف حکمران را اعلان کرد که چند روز پیش حزب جماعت علمای اسلام فضل به دنبال از مقام سبکدوش شدن یک وزیر خود 7 جای را در پارلمان خالی کرد و استعفای نخست وزیر گیلانی را در میان گذاشت. حرکت متحده قومی 25 نشست در پارلمان را با خود به مخالفین برد. این تصمیم به دنبال ملاقات رهبران حزب با پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری گرفته شد. بالا رفتن نرخ مواد سوخت و جدی نبودن حکومت در حل مسائل مهم از سببهای بیرون شدن حرکت متحده قومی از ائتلاف حکمران نامبر شده است. حکومت نخست وزیر گیلانی در طول سال 2010 با مشکل آبخیزی که به 20 میلیون شهروند کشور تأثیر گذاشت و ناباوری همکاران غربی به صمیمیت او در راه مبارزه با طالبان روبرو بود.
گزارشی بود درباره تلاش‌های حکومت پاکستان برای رفع بحران سیاسی که پس از خروج یک حزب بانفوذ از ائتلاف حاکم در پارلمان به وقوع پیوست.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از طریق ماهواره یمال و اکنون رو می آوریم به موضوع های منطقه و تاجیکستان. اهل یک خانواده مقیم محله نابهاری ناحیه بیکابادی ازبکستان بعدان که در طول سالها نتوانست برای عروس خانواده شناسنامه ازبکی بگیرد، از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند تا در حل این مشکل شهروندی کمک نمایند. گلچهره مومینوا یک خانم ازبکتبار مقیم تاجیکستان هنوز 22 سال پیش با جوانی ازبکتبار ازدواج کرد و به کشوری همسایه کوچید، ولی تلاش‌هایش برای دریافت حق شهروندی ازبکستان ناکام انجام یافتند. گفته می شد که در ازبکستان هزاران ازبکتباران زاده تاجیکستان به سر میبرند که نه حق شهروندی دارند و نه یگان حقوق و نه یگان حمایت. چرا تاشکند از دادن حق شهروندی با آنها سرپیچی میکند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما معصومی محمد رجب.
سال روان خانم گلچهره از شهروندی ازبکستان کاملا دست و دل شست و تصمیم گرفت که دوباره پاسپورت تاجیکی بگیرد. نامه برای رئیس جمهور تاجیکستان نیز بر پایه همین تصمیم ارائه شده است. قاشمراد غایبوف یکی از فرزندان این خانواده میگوید:
با پرزیدنت امام علی رحمان نوشتیم و خواهش داریم و برای صاحب شناسنامه تاجیکی شدن عروسمان گلچهره به ما یاری رساند. گلچهره مومینوا صاحب 6 فرزند است اما غیر از زادنامه حجت دیگری ندارد. ما برای گرفتن شناسنامه برای وی به همه مقامات ازبکستان حتی به رئیس جمهور نوشتیم و مراجعت کردیم اما نتیجه نداد. کسی آنجا مشکلی ما را حل کردنی نیست و از ده قدم بیرون مانده و به دیدار والدین و قشونی سوغدیش رفتن نمیتواند. خود بگوید که در این گونه شرایط وی چی طور میتواند زندگی کند.
خانم گلچهره ساکن ناحیه بیکابادی ازبکستان در حال مدعی پاسپورت تاجیکی شد که قانونها در تاجیکستان هم دیگر شدند و او اکنون حق شهروندی خود را در این دولت نیز از دست داده است. با درخواست ما دلاور شرافوف از مسئولان شعبه شناسنامه‌دهی اداره کارهای داخلی خوجند قانون شناسنامه و حق شهروندی را این گونه شرح داد:
شهروند کی؟ شهروند خارجی اما پاسپورتی اسیسیل بود که تو نوزافه اما پتی خومت کرده باشد تو قبول کانسیسی جمهوری تاجیکستان و او شهروندی وای تو میشن افتنسی شهروند جمهوری تاجیکستان بعد وای برافتگی باشد و او وجود از شهروندی تاجیکستان رو گمت نستا.
تعداد شهروندان سابق تاجیکستان چی ازبک و چی تاجیک که در اوج جنگ شهروندی به ازبکستان همسایه کوچ بستند و اکنون شهروندی هیچ دولت نیستند خیلی زیاد است. تنها در ناحیه بیکآباد ازبکستان حدود 5000 ازبک تبارهای تاجیکستان به سر می برند. سنده که ازبکستان به مهاجران داده است یک شناسنامه عبارت از 3 ورق است و در صفحه اولی آن واضح نوشته شده است که فقراسو امس یعنی صاحبی سند شهروند نیست. خانواده نصیب صادقاوه از ولایت سیردریای ازبکستان سالهای 1992-1994 از تاجیکستان به در رفت. خودی نصیبه تا سال 2001 در تاجیکستان زندگی کرد. به گفته خانم نصیبه تلاش های فرزند هایش برای گرفتن شهروندی و پاسپورت ازبکی تا کنون بر هدر رفته است و می گوید
وای نمیتیاد اول وقتی سایز امدگی ها بیم ندادگی فقط وید نزیتی لسی و نیتیاد و فرانسان تاجیکستان شده منده نگیری تنخه و دخترچم 92 سال امدگی وای پاسپورتی همو راسیستی بود که اول انگی همو کتی امدگی نگی وای بیم ندادن وای بیز گرزدن ستوه.
از تمام اهل بیت تنها خانم نصیبه شناسنامه خارجی تاجیکی دارد و میتواند از کشور خارج شود. باقی همه با اجازه نامه اقامت به سر میبرند. اکثر کارشناسان برخورد شدید ازبکستان به مهاجران ازبک تبار را یک برنامه خوب طرح‌ریزی شده و شیوه دفاع از منافع ملی عنوان میکنند. آنها میگویند ازبکستان منفعت دار نیست که اهالی ازبک زبانی کشورهای همسایه کم شود و با این نفوذ ازبکستان را در این دولت ها کاهش دهد. پرویز ملا جانوف کارشناس مسائل منطقه‌ای 3 دلیل سیاست ازبکستان در قبال ازبک تبارهای آمده را این گونه شرح می‌دهد.
یکم سبب که البته اگر مهاجرت زیاد شود جابجا کردن آنها دشوار است برای کشور. دوم است که تاثیر آنها شاید با وضعیت داخلی ازبکستان شاید ممکن باشد. و سوم است که همیشه کوشش آن دارد که دیاسپورای ازبک در اون دو کشور توان باشد که آنها را با همچون میخانیک تاثیر رسانی استفاده کردن میکنند.
به نظر آقای ملا جانوف استفاده گسترده قوم ازبک در جنگ شهروندی تاجیکستان نیز از هدفهای جاه طلبانه تاشکند منشأ می گرفت. بخش دیگری کارشناسان حمله مسلحانه گروه محمود خدای بردیف از قلمرو ازبکستان به ولایت سغد تاجیکستان در سال 1998 را نیز بخش از برنامه های نفوذ طلبی تاشکند در کشوری همسایه تاجیکستان ارزیابی می کنند.
مشکلات زادگان تاجیکستان در ازبکستان که در این کشور نه حق شهروندی دارند و نه برخوردارند از حقوق و یگان حمایت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رو با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم. بیش از 12000 هکتار زمین کشتیابی در ولایت ختلان بنابر شورشوی غیر قابل کشت شده است. یک علت این از زمان شوروی به این سو پاک نشدن زهبرها و کارزها در منطقه نام برده می شود. خواجگی دهقانی روی نیاز سوی مقامات ولایت آوردن و می گویند که در صورت سرپیچی آنها از کمک میدان زمین های کشت در ختلان باز هم کاهش خواهد یافت. توجه کنید با گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه.
مقامات ولایت ختلان از بودلس و شورشوی زمین های کارمی آبی در منطقه اظهار نگرانی میکنند. تنها در سال سپری شده بیش از 12,500 هکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده است که 2,500 هکتارش زمین های کارمی آبی میباشند. کشت نشدن زمین های کارم و غیر قابل استفاده گردیدن آن به اقتصاد منطقه زیان مالی آورده باعث پایین رفتن میزان استحصال مصالح کشاورزی شده است. فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته زمین سازی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت همچنین 2,500 هکتار زمین آبی حالا کاملا بادلس یا اروزیا شده است.
سرابوی از گردشی شده بیدون مونده سرابوی خالی مونده نمی زمین ها دارون است که بیشتری از همین زمین ها از سرابی نبودنی آب خالی مونده گیستن نرستنی آب از سرابی ویران بودنی قبول های آب بزرد از سرابی کار نکردنی نفسوس ها.
جنوبی حرمت فمزود شورشوی زمین های کارمی آبی به ویژه در نواحی عبدالرحمن جامی، ناصر خسرو، قمسنگیر و قبادیان ولایت ختلان بیشتر به مشاهده رسیده کشت و پروریش سبزیجات و غلدانه در آنها ناممکن شده است. وضعی به عمل آمده بسیاری از کشاورزان منطقه را به تشویش آورده، آنها از مقامات دولت خواستند در امر اصلاح این وضع تلاشی بیشتر به خرج دهند. آی محمد بویف ساکن ناحیه به نام عبدالرحمن جامی میگوید بر اثر افزایش نمی زمین ها که در پی استفاده نامؤثر جوی و زهکش ها به میان آمده است، باغی عبارت از صدها درختی میوه‌گیش خشکیده است.
یعنی او بسیار درخت ها خاموشند، مثال شفتالا در داده این درخت ها میخورده اینجا بعد زراعت ها چی میشن؟
چی میخن میشن؟
نمیدونیم بسیار بعد بخشای پیش به مثال سلطرا میچدار میکندن و خطار میکندن میشید او ازای زمینی میبرمن ها دیگه دولت میکن تو بقای خلق خفتش نمیرسن.
آی محمد بایف میافزاید بر اثر افزایش نمی زمین و تلف دادنی درختانی باغش حدودن $15,000 زیان دیده است. در همین حال محمد علی قیومف ساکن ناحیه یاوان میگوید شورشوی زمین های کشت در 5 سال اخیر به یک مشکل داغی رشته کشاورزی منطقه تبدیل یافته است.
همه زراعت را خوخ کرده است، همه نماد زراعت جوهر را خوخ کرده است، همه کلیزه را خوخ میکنه، یه درخت را خوخ کرده است، هم دیو دیهنده حاصل یک چیز میکنه، مثلا زراعت حاصلش پس میشه یا وحشی نمیشه. این یک 5 سال شد که همه همه را شوره شده است، همه بطلاق شده است، بطلاق شوره شدنش این زبر و زهکش ها نکنده مونده است.
با طلب اصلاح وضع یعنی آبیاری و جلوگیری از افزایش نمی زمین ها، کشاورزان بارها به مقامات دولت مراجعه شدند، اما با ادعای خود دهقانان تلاش های مؤثر در رابطه به حل این مسئله به خرج داده نشده است. این هم در حال است که به گفته مسئولان کمیته زمین سازی بخشی از این مالیاتی که برای استفاده زمین پرداخته می شود تنها به خاطر بهسازی وضع زمین شور زده و بادلس مصرف می گردد. همچنین بانک آسیایی رشد هم وعده کرده است که آینده نزدیک برای کارکرد و به حالت پیشین بازگردانیدن زمین های شور شده در ختلان مبلغ اختصاص می دهد. اما در مورد حجم این کمک مالی اطلاع داده نمی شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
نگرانی های کشاورزان ختلانی از کاهش یافتن زمین های کشت بر اثر شورشوی و با این گزارش نمایندگان ارجمند این نشر بخش خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد و یادآور می‌شوم که در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
رادیوی آزادی